رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن هست. در برنامه خبری امروز جمعه 23 دی 1394 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم شود. نخست در خط چند خبر.
افزایش حملات هوایی آمریکا علیه داعش در افغانستان. هشدار روسیه در مورد ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه و آغاز ماموریت بحری ناتو علیه قاچاقبران انسان.
در بخش گزارش ها شماری از شاگردان مکاتب یک مکتب خصوصی در هرات و نیروهای امنیتی افغان خون اهدا می کنند. تلاش ها در امریکا برای جبری ساختن مکلفیت عسکری برای امریکاییان و شواهد پزنده‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل و ترکیه در آستانه نزدیکی تاریخی بعد از یک تنش می‌باشند. پیشگوی وضع هوای افغانستان نیز در این نیم ساعت گنجانیده شده است. اما پیشتر از همه میرویس رحمانی مشروع خبرها را تقدیم می‌کند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. ایالات متحده میگوید که شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان بین 1000 تا 3000 نفر میباشد. جنرال ویلسن شوفنر، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گفت که نیروهای آمریکایی حملات هوایی علیه داعش در شرق افغانستان را اخیراً افزایش داده و شمار مشاورین نظامی برای نیروهای افغان در هلمند نیز بلند رفته است. قصر سفید ماه گذشته اجازه عملیات نظامی علیه داعش در افغانستان را به سربازان آمریکایی داد. جنرال شوفنر همچنین افزود که با افزایش مشاورین نظامی آمریکا در هلمند، موقعیت استقرار سربازان آمریکایی در آن ولایت نیز تغییر خواهد کرد. دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، میگوید که کشورش آماده فروش تیاره‌های ملکی به عراق میباشد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
این مقام روسی که با یک هیئت بزرگ متشکل از حدود 100 مقام حکومتی و تاجر به خاطر تقویت روابط تجارتی و امنیتی با عراق به بغداد سفر کرده است، همچنین افزود که کمک‌های نظامی مسکو برای عراق به خاطر مبارزه علیه داعش ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد مسکو تلاش دارد با کمک‌های اقتصادی و نظامی به بغداد از نفوذ ایالات متحده در عراق بکاهد. ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، در ملاقات با معاون صدر اعظم روسیه گفت که بغداد برای مبارزه علیه داعش به کمک با آموزش نظامی و همچنین شریک ساختن معلومات استخباراتی نیاز دارد. از جانب دیگر معاون صدر اعظم روسیه اظهار امیدواری کرد تا کمک‌های نظامی کشورش به اردوی عراق در پسگیری موصل و سایر مناطق تحت تصرف داعش کمک کند.
دیمیتری مدودف، صدر اعظم روسیه، ضمن هشدار علیه اعزام نیروی زمینی توسط آمریکا و یا کشورهای عرب به سوریه گفته است که در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه ممکن بحران در آن کشور به یک جنگ تمام نشدنی و یا حتی جنگ جهانی مبدل گردد. صدر اعظم روسیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که مسکو و واشنگتن باید با اعمال فشار بالای همه جناح‌های دخیل در جنگ سوریه زمینه برقراری یک آتش بس در آن کشور را مساعد کنند. این در حالی است که قدرت‌های بزرگ جهان روز پنجشنبه دور تازه مذاکرات را به خاطر حل بحران سوریه در شهر مونیخ آلمان آغاز کردند. اردوی سوریه با حمایت حملات هوایی روسیه توانسته اخیراً به پیشرفت‌های چشمگیر در میدان جنگ علیه شورشیان سوری دست یابد و عملیات گسترده‌ای را برای تصرف شهر استراتژیک حلب برانداخته است. در این حال یک گزارش تازه نشان می‌دهد که حدود 470 هزار نفر در اثر جنگ 5 ساله سوریه کشته شده است. این رقم دو برابر آمار است که ملل متحد گزارش می‌دهد. در گزارشی که از سوی یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی به اسم مرکز پژوهش پالیسی سوریه نشر شده آمده است که 400 هزار سوری در اثر خشونت‌های مرتبط به جنگ کشته شده و حدود 70 هزار نفر دیگر در اثر عدم دسترسی به خدمات صحی، سرپناه، حفظ الصحه، غذا و آب آشامیدنی جانهای خود را از دست دادند. مرکز پژوهش پلیسی سوریه مستقر در دمشق میگوید که 11.5% جمعیت سوریه در اثر جنگ داخلی که در مارچ 2011 آغاز شد کشته و زخمی شده است. جنرال فلیپ بریدلاف، قمندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید که کشتی های ناتو به خاطر کمک به ترکیه و یونان در مبارزه علیه شبکه های قاچاقبران انسان به بحیره اژه فرستاده شده است. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
این طرح که روز دوشنبه توسط آلمان و ترکیه پیشنهاد شده بود برای جلوگیری از ورود سیلاس‌های مهاجرین و پناهجویان به اروپا عملی می‌گردد، خلاف ماموریت بحری اتحادیه اروپایی که در آن مهاجرین نجات داده شده از آب به اروپا انتقال داده می‌شد، ماموریت بحری تازه ناتو مهاجرین را به ترکیه باز می‌گرداند. در همین حال بنز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که آن سازمان مرز زمینی بین ترکیه و سوریه را به خاطر بازداشت قاچاقبران انسان نیز نظارت خواهد کرد. در یک انکشاف دیگر آشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که ممکن ناتو به زودی به ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بپیوندد.
و عربستان سعودی به ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان هشدار داده است تا کارمندان خود را از مناطق تحت تصرف شورشیان حوثی در یمن بیرون کنند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تا کنون معلوم نیست که چرا عربستان سعودی این هشدار را صادر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن انجام می‌دهد. ملل متحد در ماه گذشته با نشر گزارش گفت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان افراد ملکی را هدف قرار داده است و شماری از این حملات جنایت علیه بشریت تلقی گردد. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، همین هکنون مناظره انتخاباتی بین برنی ساندرز و هیلی کلینتون، دو نامزد، دو کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات آغاز شده است. جزئیات از این مناظره را در سرویس های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا فراموش نکنید.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شماری از شاگردان دختر و پسر یک مکتب خصوصی در ولایت هرات با اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان به صفوف اردوی ملی پیوستند. آنها از جوانان افغان میخواهند تا به جای مهاجرت به کشور اروپایی به قوای نظامی افغان پیوسته تا امنیت و ثبات در افغانستان حکم فرما شود. خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا، از هرات گزارش میدهد.
این افراد 35 تن از متعلمین یک مکتب خصوصی در منطقه جبرئیل هرات می باشند که با حضور در مرکز جلب و جذب نیروهای اردوی ملی در ولایت هرات حمایتشان را از قوای نظامی افغان اعلان داشتند. بهار حسینی یکی از این متعلمین است که از صنف 12 فارغ شده و می خواهد شامل کورس‌های افسری اردوی ملی شود. خانم حسینی با مقدس خواندن وظیفه عسکری از تمام خانواده‌های افغان می خواهد تا به دخترانشان اجازه دهند که به صفوف نیروهای نظامی کشور بپیوندند.
خب من فکر می کنم که وطن ما ضرورت داره به خانم هایی که به این بخش ثبت نام کنن، بخونن و وظیفه اجرا کنن و در غیر از او یک وظیفه خوب و یک وظیفه پاک با یک مقدار درآمد پاک برای فامیل و برای دیگه دختر خانم ها و دیگه خانم های افغانستان هم توصیه می کنم که بسیار جای خوب است و بسیار یک وظیفه پاک و مقدس، هم حمایت از وطن و از کشور میشه و هم یک زندگی خوب میتونیم پیش ببریم.
نیلوفر محمدی متعلم دیگر این مکتب است که علاقمند حضور در کورس های قوای هوایی افغان می باشد. نیلوفر می گوید زنان نیز مانند مردان وجیبه دارند تا برای حراست از کشور در مقابل دشمنان افغانستان ایستادگی نمایند.
تصمیم دارم که به یک پرسم هم اشتراک کنم تا که یک دفعه برای بیگانگان، برای کشورها دیگه ثابت کنیم که از کشور ما کسی هست در مقابل دشمن ها ایستاده شه. زنان افغانستان هم خیلی شجاع، هم خیلی راحت میتونن در مقابل دیگر ایستاده شن. چرا نتونن؟ یو توان دارن.
این متعلمین مکتب همچنان در یک حرکت انسان دوستانه برای نجات جان نیروهای امنیتی افغان که در جنگ زخمی شدند خون اهدا کردند. حفیظ رضایی نیز با اهدای خون به قوای امنیتی افغان روحیه می‌دهد و از این طریق از آنها حمایت می‌کند.
برای ازی آمدیم که دمزی اردوی ملی ما که برای وطن ما خدمت میکنن سیکیوریتی میارن برای ازینا خون بدیم. میتونیم ما اونا را چکنیم حمایت کنیم تا اونا بیشتر برای کشور از ما بیشتر خدمت کنه دیگه.
شماره دیگر از این متعلمین مکتب همچنان از جوانان میخواهند تا به جای ترک کشور و مهاجرت به کشورهای اروپایی به قوای امنیتی افغان پیوسته و به آمدن آرامش در کشور کمک کنند.
میبینیم کلگی برادرای ما کلگی جوانا در عمران طرف کشورهای اروپایی افغانستان اعلام میکنن. باز ما گفتیم که بیایم دمی اردو بپیوندیم تا بتونیم کمی دولت سرپا نگرداریم.
از اینا میخوایم هر چی برن طرف کشورهای اروپایی باز نگردن بیاین دمی کشور افغانستان. از اون که خوبتر است ما در افغانستان خدمت کنیم تا همی افغانستان مثل اروپا بسازیم.
جنرال نادر عظیمی رئیس مرکز جلب و جذب نیروهای اردوی ملی در هرات نیز میگوید که پیوستن این جوانان به نیروهای امنیتی نشان دهنده آن است که آنها توانستند حمایت و پشتیبانی مردم را به شکل کامل به دست آورند.
خب این رسی واقعا یک مراسمی است که تا حال ایتم مردم ایت آمادگی نگرفتند. ما امیدواریم که دیگه علمای ما، بزرگای ما، متنفذین ما، جوانای ما این آمادگی را داشته باشند که همیت یک حرکتی که امروز این خواهرها و برادرای مدرسه صادقه نشان دادم اونا هم یک آمادگی داشته باشند. واقعا نیروهای امنیتی توانستن حمایت پشتیبانی مردم را به دست بیارن و این بزرگترین افتخاریه که مردم مال به اردوی ملی خود اطمینان میکنن.
دکتر محمد مهدی حدید یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگوید این حرکت میتواند به گونه غیر مستقیم فرهنگ اهدای خون در بین مردم را مروج سازد. آقای حدید همچنان از طرفهای درگیر در جنگ میخواهد تا با پیوستن به پروسه صلح از خونریزی و قتل افغانها دست بردارند.
قطره خون او زخمی که واقعا با کمخونی و شاک رنج میبره قدر از او میفهمه. ظاهرا نمیشه خود از اینا در عرصه های نبرد بر علیه دشمنان افغانستان بجنگن، ولی خون خور میفرستن در وجود و در رگه های سربازان عزیزی که در خط مقدم جبهه هستن.
در جریان سال روان شمسی به تعداد 2596 تن به صفوف نیروهای اردوی ملی در غرب افغانستان پیوستند که از این رقم نزدیک به 10 تنشان را زنان تشکیل میدهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شواهد فزاینده نشان می‌دهد که اسرائیل به ترکیه در آستانه نزدیکی تاریخی باشند. هر دو جناح به تعقیب کشته شدن 9 شهروند ترکی توسط نیروهای امنیتی اسرائیلی بعد از محاصره سال 2010 غزه، سفرهای یکدیگر را فرا خواندند. آخرین مساعی دیپلماتیک میان دو کشور وقتی به وقوع می‌پیوندد که انقره خود را به خاطر حمایت از شورشیان سوری در منطقه در انزوا می‌یابد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
رسانه های اسرائیلی و ترکی گزارش دادند که دو جناح جلسه دیپلماتیکی را به سطح عالی تری در حاشیه کنفرانس امنیتی میونیخ برگزار کردند. کادری گرسل نویسنده مقالات تحلیلی در وبسایت آلمان تور می گوید ترکیه در حالی با اسرائیل خواستار روابط نزدیکتری گردیده است که با همسایگان جنوبیش به خاطر حمایت این کشور از شورشیان سوری که ممکن در حال شکست باشند روابط تیره دارد.
Ankara now badly needs Israel. It shows how desperate Ankara is because bashing Israel.
Ankara در حال حاضر به اسرائیل نیاز دارد. این نشان دهنده وارخطایی انقره می باشد، زیرا انتقاد از اسرائیل در سالهای 2009 و 2010 هدف سیاسی داشت که می خواست در منطقه جای پا پیدا کند، ولی حالا ترکیه به طور جدی خواستار برگشت به روابط عادی با اسرائیل می باشد. حزب اسلامگرای انکشاف و عدالت ترکیه یکی از منتقدین سرسخت اسرائیل بوده است، حتی گفته می شود که به تعداد از اعضای برجسته حماس پناهگاه فراهم کرده است. روابط میان اسرائیل و ترکیه از زمان کشته شدن فعالان ترکی در 2010 از طرف نیروهای اسرائیلی سرد شده است. این ترک ها می خواستند به محاصره غزه از طرف اسرائیل خاتمه بخشند. اما سولی اوزل، کارشناس امور بین‌المللی در پانتون کادرهاس استانبول می گوید که هر دو جناح با نزدیک شدن به پرداخت جبران خساره و معذرت خواهی اسرائیل بابت فعالان کشته شده به سختی می کشند تا به توافق دست یابند که در واقع همان رفع تحریم بر غزه است.
I think it's almost a done deal except for the Gaza embargo. The Israelis.
با فکر من این معامله است که روی آن توافق صورت گرفته است. به استثنای محاصره غزه که اسرائیل آن را رفع نمی کند. من فکر می کنم اسرائیل ها وانمود خواهند کرد که آن را رفع نکردند. ولی ترک ها خواهند گفت که درز در آن ایجاد کردند. ممکن ترک ها بتوانند امتیازی در غزه کسب کنند و در داخل آن به کارهای بشری بپردازند و فقط برخی کارهای عمرانی را در آنجا با انجام رسانند. به حیث نشانه از روابط بهتر میان دو کشور، ماه گذشته یک معامله 1 میلیارد دلاری بین کمپانی های انرژی اسرائیل و ترکیه برای توزیع منابع عظیم گاز طبیعی اسرائیل که در این اواخر کشف شده است بین دو کشور به امضا رسید. انقره به این منابع نظر دوخته است تا اتکای خیش را از لحاظ انرژی به عرضه گاز روسیه محدود سازد. انقره و ماسکو روی سرنگونی تیاره روسی در سرحد بین سوریه و ترکیه در نوامبر گذشته هنوز نیز روابط تیره دارند. انقره از تعمیق روابط ماسکو با ایران که رقیب منطقوی ترکیه است نگران است که می تواند به تقویت موقف ایران بیانجامد. از این سبب این باعث گردیده است تا روابطش با اسرائیل گرمتر شود. اوزل می گوید که این بخش از یک پروسه وسیع منطقوی به حساب می رود.
Remember that common challenge threat is Iran, and Iran is returning to the fold. The embargo has been lifted. Iran is going to normalize its relations with the rest of the world by and large, and this is a
به خاطر داشته باشید که خطر مشترک بین دو کشور ایران محسوب می‌گردد. ایران نیز دوباره با دنیا نزدیک می‌شود. تعزیرات بر ضد آن رفع می‌گردد. ایران می‌خواهد با بقیه جهان رابطش را بهبود بخشد. این مسئله باعث می‌گردد که اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و مصر به درجات متفاوت از آن در حراس باشند. از این سبب است که این 4 کشور به نوعی از هماهنگی به یکدیگر ترغیب شدند. ناظران می‌گویند ترکیه از اهمیت بهبودی روابط با اسرائیل آگاه است که بخشی از ائتلاف وسیع ضد تهران بوده می‌تواند که می‌تواند تصویر صدمه دیده ترکیه را در نزد واشنگتن ترمیم کند، خاصتاً در زمانی که بتواند برای حمایت از خود درها را به رخ طرفداران اسرائیل در ایالات متحده بکشاید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای امریکا آشنای شما.
ایالات متحده از سال 1973 به این سو مکلفیت عسکری نداشته است. با هم تمام مردان بین سن 18 تا 25 سال در این کشور باید در سیستم خدمات انتخابی که اداره حکومت ایالات متحده برای اجرای مکلفیت عسکری در زمان حالات عاجله ثبت نام کنند. به زودی ممکن است زنان جوان نیز خواسته شود تا مانند مردان جوان برای این خدمت ثبت نام کنند. قماندانان قوت‌های زمینی و بحری ایالات متحده در این اواخر به کمیته خدمات نظامی سنا گفتند که زنان نیز باید ثبت نام کنند و به این منظور می‌خواهند لایحه‌ای را به ارتباط مکلفیت زنان در خدمت عسکری به کنگره بفرستند. برنارد شوسمن خبرنگار صدای آمریکا به اختلاف نظری که این لایحه برانگیخته است نظری انداخته و از نیویورک گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
بیشتر از 200 هزار زن حالا شامل وظایف نظامی می باشد. واشنگتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده سال گذشته اعلام داشت که من بعد زنان نقش‌های را در محاربه ایفا خواهند کرد. از 2001 تا حال در حدود 150 تن از زنان در منازعات عمدتاً از طریق بمب‌های کنار جاده یا در سقوط طیاره‌های نظامی کشته شدند. حالا قماندانان نظامی فشار می آورند تا تمام زنان از 18 تا 25 سال باید برای مکلفیت عسکری ثبت نام کنند. روت بنگید در پانتون نیویورک تاریخ نظامی را تدریس می کند. بنگید می گوید تا یک اندازه این مربوط به این است که ما در اجتماع به کدام سبب روان استیم، زیرا از لحاظ جنسیتی ما به ادغام هر دو جنس در قوای مسلح به پیش می رویم. به فکر من یک دلیل دیگر این است تا فاصله ای که بین نظامیان و ملکی ها موجود است با این ادغام نزدیکتر گردد. از این لحاظ هرگاه شما خواستار حقوق مساوی هستید باید مکلفیت ها نیز مساوی باشد. نخست از همه این لایحه باید به کانگرس فرستاده شود. بسیاری از کاندیدان سیاسی امسال میگویند که مخالفت با آن ندارند. تنها تد کروز نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواست که آن را نمیپذیرد.
But the idea that the federal government would forcibly conscript
این مفکوره که حکومت فدرال جبران دختران ما را جلب کند و آنها را برای وظایف محاربوی به مغاره ها جایی که جهادی ها بفرستد و یک کسی از آنها اقدام به کشتن آنها کند قابل پذیرش نیست. فعالان زنان جوان بخشی از فشار بر ثبت نام برای مکلفیت عسکری می باشند. الیزابت کیل لابل در 2013 بر سیستم خدماتی انتخابی عریضه کرد که نوعی از تبعیض در برابر زنان دارد. او که با صدای آمریکا صحبت می‌کرد گفت:
If it's immoral for women to fight like men do, then men shouldn't be fighting either and should have no military.
گفته می شود که این غیر اخلاقی است که زنان مانند مردان بجنگند. در این صورت مردان نیز نباید بجنگند. در این صورت ما اردوی نخواهیم داشت. زنان می توانند هر کاری را که مردان انجام می دهند انجام دهند. در شهر نیویورک در میدان تایم این یکی از مشهورترین مراکز جلب و جذب نظامی به حساب می رود. بسیاری از کسانی که بدون گرفتن نوبت داخل آن شدند زنان می باشند. قریب است که این سه زن شامل وظایف فعال محاربوی شوند.
I think that if women have fought before in order for us to join the military, I think that
ایملی دلاکروز عبدالسلام می گوید اگر زنان در گذشته جنگیدند تا اینکه ما شامل عسکری شویم، در این صورت ما نیز باید حاضر به مکلفیت باشیم تا اینکه به وطنمان خدمتی کرده باشیم و در راه وطن ما بجنگیم و از آن دفاع کنیم.
I think that women have just as equal like power mentally and like physical strength.
نیکل گلفن 20 ساله میگوید به فکر من که این مفکوره خیلی عالی است. زنان نیز برابر با مردان از لحاظ دماغی و فیزیکی این توانایی را دارند تا برای وطن بجنگند. دانیالی ویلکنز 24 ساله می گوید من با یک نوع با آن مخالفم. مرد و زن باید دارای عین فرصتها باشند، ولی با آن هم این نباید به صورت جبری باشد. نظرپرسی های عمومی هنوز در مورد عکس العمل زنان برای ثبت نام مکلفیت چیزی نگفتند. سازمان ملی زنان به صدای آمریکا گفت که این سازمان در سال 1980 با مکلفیت عسکری زنان مخالف بود، اما اکنون هرگاه مکلفیت عسکری اعلام شود در این صورت با مکلفیت زنان و مردان به طور مساوی مخالف نمی باشد.
پیشگوی بعضی هوای برخی از شهرها منطقه افغانستان برای امروز چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -5، -14 پایین ترین درجه حرارت، آسمان صاف فیض آباد -3، -8، آسمان صاف غزنی -4، -6، اکثر نبری جلال آباد -16، آسمان صاف کابل -7، -3 صاف، کندهار -11، قسمه نبری کندوز -8، -3 صاف، مزار شریف -6، -2 صاف، سالنگ شمالی -9، -14 صاف، سالنگ جنوبی -8، -13 با آسمان صاف برای امروز پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. ایالات متحده می گوید که شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان بین 1000 تا 3000 نفر می باشد. جنرال ویلسون شوفنر، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گفت که نیروهای آمریکایی حملات هوایی علیه داعش در شرق افغانستان را اخیراً افزایش داده و شمار مشاورین نظامی برای نیروهای افغان در هلمند نیز بلند رفته است. قصر سفید ماه گذشته اجازه عملیات نظامی علیه داعش در افغانستان را به سربازان آمریکایی داد. جنرال شوفنر همچنین افزود که با افزایش مشاورین نظامی آمریکا در هلمند، موقعیت استقرار سربازان آمریکایی در آن ولایت نیز تغییر خواهد کرد. دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، میگوید که کشورش آماده فروش تیاره‌های ملکی به عراق میباشد. این مقام روسی که با یک هیئت بزرگ متشکل از حدود 100 مقام حکومتی و تاجر به خاطر تقویت روابط تجارتی و امنیتی با عراق به بغداد سفر کرده است، همچنین افزود که کمک‌های نظامی مسکو برای عراق به خاطر مبارزه علیه داعش ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد مسکو تلاش دارد با کمک‌های اقتصادی و نظامی به بغداد از نفوذ ایالات متحده در عراق بکاهد. دیمیتری مدویدف، صدر اعظم روسیه، ضمن هشدار علیه اعزام نیروی زمینی توسط آمریکا و یا کشورهای عرب به سوریه گفته است که در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه، ممکن بحران در آن کشور به یک جنگ تمام نشدنی و یا حتی جنگ جهانی مبدل گردد. صدر اعظم روسیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که مسکو و واشنگتن باید با اعمال فشار بالای همه جناح‌های درگیر در جنگ سوریه، زمینه برقراری یک آتش بس در آن کشور را مساعد کنند. این در حال است که قدرت‌های بزرگ جهان روز پنجشنبه دور تازه مذاکرات را به خاطر حل بحران سوریه در شهر مونیخ آلمان آغاز کردند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که حدود 470 هزار نفر در اثر جنگ 5 ساله سوریه کشته شده است. این رقم دو برابر آمار است که ملل متحد گزارش داده است. در گزارش که از سوی یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی به اسم مرکز پژوهش پلیسی سوریه نشر شده، آمده است که 400 هزار سوری در اثر خشونت‌های مرتبط به جنگ کشته شده و حدود 70 هزار نفر دیگر در اثر عدم دسترسی به خدمات صحی، سرپناه، حفظ الصحه، غذا و آب آشامیدنی جان خود را از دست داده است. جنرال فلیپ بریدلیف، قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا، میگوید که کشتی‌های ناتو به خاطر کمک به ترکیه و یونان در مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان به بحیره اژه فرستاده شده است. این ترک روز دوشنبه توسط آلمان و ترکیه پیشنهاد شده بود برای جلوگیری از ورود سیلاس‌های مهاجرین و پناهجویان به اروپا عملی می‌گردد. در یک انکشاف دیگر، اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که ممکن ناتو به زودی به ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بپیوندد. پایان خبرها.
شنونده عزیز، به لحظات ختم نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا برای امروز رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو، همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های افغانستان جهان را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.